ونستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماه ذی‌الحجه شروع شد و از ماه‌های پربرکت سال اعیاد مهمی درش هست، با اینکه دیشب شب سیوم بود و 29 روز گذشته بود ماه رو رؤیت کردن در قم و هوا صاف بود. امیدواریم از برکات این ماه استفاده کنید، نماز و وعدنا رو فراموش نکنید، عرفه در پیش، عید سعید قربان در پیش و عید قدیر در پیش انشاءالله رحمان، مشمول برکات این اعیاد مهم اسلامی باشیم و به زوار بیت الله الحرام هم دعا کنید که با سلامت بتونن وظایفشون انجام بدن و در باره ما هم انشاءالله دعا بکنن. عرض میکنم تعطیلات هفته آینده را عرض میکنم چطور. و اما بحث ما در مسئله عدم محدودیت نکاح منقطع بود که حدی از نظر عدد نداره. من دو نکته امروز اضافه کنم بر بحث‌های گذشته کامل تر بشه، بعد بریم سراغ فلسفه و حکمت حکم. نکته اول این است که روایت خوب دیگری هم برای محدود بودن، قول محدود بودن عدد در نکاح متعه پیدا شد. دلالتش بسیار خوبه، هرچند سندش اشکال دارد. روایت در بحث متعه نیست، در بحث استیفاء العدد. از اونجا روایت رو میخونیم. روایت 4 باب 3 از ابواب استیفاء العدد. باب 3 عن وحیب ابن حفص. این وحیب ابن حفص رو در نظر داشته باشید ببینیم کیه. عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل له 4 نسوه، دارای 4 نسوه، فطلق واحده، یکی رو طلاق داد، یضیف الیهن اخرى، آیا حالا که طلاق داد فوراً میتوانه یکی به اون باقی مونده اضافه کند؟ قال الله، فرمون نه، لابد عده رجعیه، به خاطر عده رجعی، حتی تنقضل عده، تا عده تمام بشود بعد میتوانی فرد رابعی رو به جای اونی که طلاق داده جانشین کنی. فقلت من یعتد، کی عده نگه داری؟ مرد یا زن؟ فقال هو، فرمود این رجل باید عده نگهداری. یعنی چه؟ قلتو وین کان متعتن، شاید اینجاست، وین کان متعتن، ولو اینی که میخواد اضافه بکنه متعه باشه، قالا وین کان متعتن، قالا وین کان متعتن متعهم باشد، باز نباید اضافه کند تا عده تمام شود. خب این خیلی دلالتش واضحه بر این که فرقی بین متعه و عقد دائم نیست و همه انحصار در اربع داره و زائد بر اربع جائز نیست ولو کان متعتن. دلالت از این نظر خوبه. و اما چرا میگه مرد عده نگه داره؟ اینجای عده مرد نیست. جواب این است که در اینجا عده هم برای زن اثر داره هم برای مرد. در افراد عادی که یه همسر داشته طلاق میده، اینکه طلاق گرفت باید عده نگه داره، نمیتون شوهر کنه تا عده تمام بشه. اما این مرد یه زن بیشتر نداشته، طلاق داده، بلا فاصله میتوانه همسر دیگری انتخاب کنه. زن تا عده نگذرد انتخاب همسر نمی کند، ولی مرد بلا فاصله میتونه. اما در اینجا که چهار تا بوده، عهدها و طلاق داده، هم مرد باید صبر کنه هم زن، مثل این که هر دو عده نگه میدارن. زن باید صبر کنه چون شوهر نمیتونه بکنه تا عدهش تمام بشه. مرد باید صبر کنه چون اربع بوده، یکی رو رها کرده، سراغ جایگزین میخواهد برود، باید عده اون زن تمام بشود تا این مرد بتونه جایگزین کنه. که نه هم مرد عده نگه میداره هم زن، اما زن که معلومه نمیتون شوهر کنه تا پایان عده، ولی مرد چرا؟ چون مرد دارای چهار بوده، عهدها رو طلاق داده، جایگزین میخواد بکنه، تا عده اون زن تمام نشود جایگزین نمیشود کرد. فرض این است عده رجعیه است. این که بعضی از آیون سوال کردن تو روایت دیدیم مرد عده نگه میداره، نشنیده بودیم مردم عده نگه میداره، مگر میشه؟ همینه، اینجاست. برای این است که این مشکل هم برای مرد هم برای زنه. تا عده تمام نشود، نه زن آزاد میشه در شوهر، نه مرد آزاد میشه در اضافه کردن فرد رابه. پس معنی روایت کاملا روشن شد، دلالت هم خوبه. و اما سند چی؟ عرض کردم منظور از عده صبر کردن یا تربص نه. اجازه بدید چه عرض میکنم، از که توجه نکردی، من دو بار گفتم، دو بار یا سه بار گفتم، توجه نکردی، گوش نکردید. آقا جان، عده یعنی تربص، یعنی انتظار. زن طلاق گرفته، تربص باید بکنه، انتظار بکشه تا عده بگذره شوهر کنه. مرد هم یه تربص. چرا؟ به عدتی میخواد چهارمی رو جایگزین کنه، نمیتونه. یه تربص تا عده زن تمام بشود. خیلی واضحه این مطلب. فعدا اجازه بدید مطلب واضحه بگذاریم. و اما از نظر سند روایت وضعش مشکله. وحی ابن حفص در رجال متعدده، سه چهار تا هست، بعضیاشون ثقه هستن بعضیاشون ثقه نیستن، در میانشون حداقل یکیشون ثقه هست از این سه چهار نفر وحی ابن حفص که داریم. از کجا بدانیم این وحی ابن حفص اینجا اون ثقه است یا غیر ثقه؟ ما در رجال داریم کسی که در میان وحی و روایات زیادی داره، وحی ابن حفص نخاس، با خ و سین، نخاس لقبش بود. این مجهول الحال و روایت ما هم وهب ابن فحص نخاس مجهول الحاله. چرا؟ بن که این وهب از شاگردان ابو بصیره، روایات متعددی وهب ابن حفص نخاس مجهول الحال از ابو بصیر داره. اینجا هم که از ابو بصیره، در اینجا وهب از ابو بصیر نقل کرده، پس به قرینه ابو بصیر معلوم شد وهب ابن فحص حفص نخاسه که مجهول الحاله، هیچ کس او را توصیف نکرده. کار به ابو بصیر نداریم، سلمنا ابو بصیر خوب باشه. هر کدام روایت وهب ابن فحص عن ابی بصیر، این مال نخاسه، دیگران عن ابی بصیر ندارن، شاگرد ابو بصیر نبودن، این کلاران از ابو بصیر، کدام ابو بصیر باش سلجاش، دیگران از ابو بصیر روایت نمی کنن، اما این از ابو بصیر روایت میکنه و وهب ابن حفص نخاسه که مجهول الحاله. بنابراین روایت مجهولی شد، ولو دلالت خوبیه با اون تفسیری که برای عده رجل ذکر کردیم که منظور تربصه. ولی به هر حال چه روایت صحیح و سند باشه چه ضعیف و سند، وضع مسئله عوض نمیشه، همه بر کراهت میکنه. همونطور که روایات دیگری که ناهی بود از اضافه بر اربع در متعه، حمله بر کراهت شد، این هم حمله بر کراهت میشه. چه کراهتی؟ کراهت از این که مورد تعرض عامه واقع بشن، چون عامه جایز نمیدانند متعرض، اگر این زائد بر اربع شد میفهمن متعز و مزاحمتی ایجاد میکنن، اکثریتشون البته جایز نمیدانن، بنابراین چون تولید مزاحمت میکنن، به خاطر این که تولید مزاحمت نکنن کراهت در اینجا گفته شده. نه این است که کراهتی که در اینجا هست به عنوان اولیه، کراهتون به عنوان ثانوی. صاحب وسائل هم اشاره کرده، دیگران هم اشاره کردن مسئله حمله بر کراهتو. بنابراین با اضافه شدن این حدیث چهار باب سه از باب استیفاء العدد، ولو یه اطلاع تازهی پیدا کردیم، اما چهره مسئله از آن چه بود تغییری نکرد، همون کراهت، همون جمع، همون بساطی که داشتیم. بله، حمل بر تقیه، ببینید امام نمیگه متعه نکن، اگر میگه متعه نکن حمله بر تقیه میکردی، میگه اضافه بر چالتا نشه، این دیگه حمله بر تلهی نمیشه کرد، یه حمله بر کراهت به عنوان ثانوی است. از زمان رسیدید امام نمی فرماید لا تجوز المتعه، میگه لا تزد علی اربع. از این معلوم میشه میخواستن چهره شیعه ها رو محفوظ بدارن، مورد تعرض مخالفین واقع نشوند. و اما نکته دوم، این نکته بود که به صورت یه امر پیچیده و معمایی در آمده بود. صاحب جواهر از ابن حمزه نقل میکنند به اینکه ایشون مخالف در مسئله است و قائل به محدودیت شده. ابن حمزه میگه اربع، ولی ما عبارت وسیله ابن حمزه رو خوندیم دیدیم ایشون میگه نه محدود نیست. صاحب جواهر میگه ابن حمزه مخالفه، ما میبینیم ابن حمزه موافق مشهوره. قبل از صاحب جواهر صاحب ریاض هم همینو گفته، از ابن حمزه نقل کرده محدود بودن رو، در حالی که ابن حمزه در وسیله قائل به مقاله مشهور، قائل به محدود بودن نیست. بعد از مراجعه انکشف که در اینجا اشتباهی برای جواهر واقع شده، شاید منشأ اشتباه هم صاحب ریاض بوده. ابن حمزه مخالف نیست، ابن براجه که مخالفه، صاحب کتاب المهذب، المهذب البارئ، گاهی هم گفته میشه المهذب، کتاب دیگه هم داره الوجیزت و فلفق. ابن براج در مهذب صریحا میگوید جایز نیست فوق الاربع. عبارت مهذب رو بخونید، ولا يجوز للمتزوج متعتن ولا يجوز للمتزوج متعتن ان يزيد على اربع من النساء. خیلی صریح، لا يجوز للمتزوج متعتن ان يزيد على اربع من النساء. این مال ابن براجه، مال مهذبه، نه مال وسیله ابن حمزه. حالا صاحب جاهل در اینجا اشتباه کرده، سرچشمه اشتباه هم علی‌الظاهر صاحب ریاض بوده، ایشون اعتماد به صاحب ریاض کرده که از ابن حمزه نقل میکنه، ایشون هم ابن حمزه نوشته، ما گرفتار این اشکال شدیم. و الا مرحوم شهید ثانی در مسالک این اشتباه نکرده، اون میگه ابن براج. کار نداریم چی کار کرده، ولی مخالف ابن براجی، ولذا مسالک هم میگه ابن براج، صاحب حدائق هم میگه ابن براج. اگر نظری صاحب جواه قدس سروح به مسالک و به حدائق کرده بود، شاید این اشتباه در جواهر واقع نمیشد که برای ما معمایی شده بود و بالاخره این مسئله حل شد. زیل کلام ابن براج هم بخونم، وقد ذکر ان له ان يتزوج ما شاء. قد ذکر، کلام مشهور رو ایشون به قد ذکر میگه. بعضیا گفتن لهو ان لهو ان يتزوج ما شاء والاحوته ما ذكرنا. احتیاط همان است که ما گفتیم لا يتجوز، لا يتزوج فوق الاربع. خب این دو نکته، یکی روایتی اضافه شد و تفسیر روایت سندن و متنن شد، و یکی هم حل مشکل ابن حمزه و ابن براج اینا، و بریم بقیه هنا امران. این رو ما از سلسله ینابیع الفقهیه نقل میکنیم. میدونید سلسله تا ینابیع الفقهیه تمام کتب قدما رو جمع کرده. بسیاری از کتب اجازه من آدرس ندادم. جلد 18 صفحه 196. این در واقع تغییر در مسئله پیدا نشد، ولی خب جهات علمی مسئله کامل درج شد. اجازه بدید بقیه اونا امران رو عرض کنم. از کی؟ از معصومین نقل شد. ما که نگفتیم نقل نشده. حالا میرسم که راحت رو میگم میسازه. اجازه بدید بقیه اونا امران امرسانی جواب شما رو میدن. اما امر اول، امر اول این است که یه عده‌ای از اون کسانی که اهل مطالعه هستند و مثقفین از حکمت تعدد ازواج از ما سوال میکنن که الی حد الاربع چرا اجازه داده شده؟ حالا آیا این امر مذمومی نیست؟ آیا این سبب از متابعت هوا و هوس نیست؟ آیا این جامعه رو به خوشگذرانی سوق نمیدهد؟ اضافه بر این، من فرق بین زوجت و زوج چرا به مرعه اجازه تعدد نمیدن، فقط به رجل اجازه تعدد میدهن؟ این سؤالی است که بعضی از کسانی که اهل مطالعه هستند مطرح میکنن. و اما جواب نسبت به قسمت دوم، من فرق بین زوج و زوجه، فرقش واضحه، در روایات هم بهش اشاره شده. این فرق در روایات هم آمده. وان این است اگر از ناحیه زوج تعدد زوجات باشه، مشکلی در امر نسب پیدا نمیشه، تداخل میاه نمیشه. هر زوجه فرزندش متعلق به او و زوجه. اما اگر در امرأه اجازه تعدد زوج بدهند، مشکل عدم معرفت انساب و تداخل میاه و دعوا و نزاع از نظر عاطفی، حقوقی، اجتماعی در فرزندی که متولد می شود پیدا خواهد شد. این فرزند که متولد می شه مال کدامه؟ اجازه بدید، یه خود اجازه بدید. بله، از کجا معلوم بشود این زوجه کیه، این بچه مال کیه؟ از نظر عاطفی، از نظر حقوقی، از نظر اجتماعی؟ اجازه بدید، مسائل آزمایش و مازمایش که خیلی ها هی بهش استناد میکنن به هیچ وقت قابل اعتماد نیست. از حوصله کنید دیگه، حالا عرض میکنم دیگه، اینا که چیزی نیست قابل اعتماد باشه. و اما اینکه زن عقیم چطور، یائسه چطور، بارها گفتم و باز هم میگویم و باز هم فراموش میکنی. قوانین جنبه فرد فرد نداری، قانون و کلیه منیس العموم میرود، مجموع منیس المجموع میرود. وقتی میگه شراب نخورید عقل و فاسد میکنه، شما میگین نه من قطره چکون بر میدارم یه قطره رو زبونم میندازم، نه مست میشوم نه عقل فاسد میشوم. قانون جنبه کلی داره، حکمت جنبه نوعی داره. نمیشود بیان استثناء یا اسه استثناء عقیمه، استثناء شوهر عقیمه، استثناء زن عقیمه، استثناء. یه حکم کلی گفته است برای عموم، این راه واز نکرده. کما این که در مسئله شراب راه واز نکرده در یه قطره، چون یه قطره راه واز بشه قطره دوم و سوم و چهارم اینجا هم بگن عقیمه چنین چنین چنان، بقیه هم دیگه راه باز میشه. بنابراین قانون کلیت داره، حکمت علت نیست. فعل هذا در زن امکان پذیر نیست و در مرد هست. بله اونم هست، مشکل اونم هست که نفقه این بچه به کی از ارث این بچه، این بچه از کی ارث میبرد، دعوای ارث میاد، دعوای حضانت میاد، دعوای نفقه میاد، دعواهای عاطفی میاد، همه چی میاد دیگه، مشکلات زیاده. این که معلومه در روایت هم جواب داده شد. و اما در مورد رجال چرا تعدد؟ ببینید اسلام قانونش جامعه، معنی جامعیت این هر زمان و هر مکان رو در نظر گرفته. به یه محیط محدود و یه زمان محدود و یه مکان محدود نظر نیفکنده. قانونیست برای همه زمانها و همه مکانها. اگر ما این کلیت و این جامعیت رو در نظر بگیریم، میبینیم که در مکانهای مختلف و زمانهای مختلف ممکن است ضرورتهای اجتماعی یا ضرورتهای فردی، تکرار میکنم، ضرورتهای اجتماعی یا ضرورتهای فردی پیش بیاد که حل مشکل بدون تعدد زوجه میسر نشود. قانونی که میخواد جامعه باشه باید همه جا رو نگاه کنی، هر زمان و هر مکان رو نگاه کنی، جوابگوی نیازها در هر مورد باشه. اگر راه تعدد رو ببنده این مشکل پیش میاد، کما اینکه در جامعه مسیحیت این مشکل پیش آمده و منتهی به فحشا هم شده. حالا عرض میکنم. و اما ضرورت هایی که پیش میاد چیا هست؟ پنج مورد چی مثال میزنی؟ یه خود اجازه بدید، یکی از موارد ضرورت، این ضرورتی است که قانونگذار در نظر گرفته در قانون اولیش، نه عنوان ثانویه. بسیاری از احکام قانونگذار ضرورت‌ها رو در قانون اولی خودش در نظر می‌گیره. اولین ضرورت این است که رجال معرض آفاتند در هر زمان و هر مکان، مخصوصا در جنگ ها و فی الحروب. در جنگ ها الان هم که زن و مرد میگن مساویه، زنان در جنگ شرکت نمیتونن بکنن و نباید هم بکنن. شعار هم بدن شعار درست نی، دکوری هم یه عده شرکت کنن نیست واقعیت، نمیکنن، نه در آمریکا، نه در اروپا، نه در ممالک اسلامی. و اینها معرض آفات هم. و در غیر جنگ ها هم آسیب های زندگی معمولا متوجه مرد هاست. در جنگ دوم جهانی 30,000 نفر کشته شد که اکثریت قریب به اتفاق مرد بودن، 30 میلیون نفر. در جنگ اول جهانی 10 میلیون نفر. 30 میلیون، 10 میلیون، اکثریت قاطع از مردان بودن. بعد از آنی که جنگ تمام شد، مخصوصا در آلمان عده مردان کم بودن و عده زنان زیاد. تازه مردانم 30 میلیون که کشته شد، 30 میلیون هم ناقص الاعضا شدن که خیلیشون نمیتونستن ازدواج کنن. 30 میلیون 30 میلیون عدد مردان نسبت به زنان بسیار کم شد. شخصیت های آلمانی و سیاست مداران و علمای اجتماع به الازهر نامه نوشتن و قانون تعدد زوجات اسلام رو خواستن. اونا هم قانون تعدد زوجات و شرایطش و امثال زادک رو فرستادن. ارباب کلیسا با آن مخالفت شدید کردن و نتوانستن علمای اجتماع و سیاست این قانون رو در آلمان پیاده کنن. نتیجه چی شد؟ یک فحشاء گسترده عظیمی در مملکت پیدا شد. بچه های نامشهور، زنان آلوده به فساد، آلوده به انواع بیماری ها. ببینید در اون جایی که این موازنه بین مرد و زن به هم میخوره، دو راه بیشتر در پیش نیست. یکی باید انتخاب کنیم، یا اجازه تعدد زوجات بدیم، یا راه رو بر فحشا باز کنیم. یکی از این دو راه بیشتر نیست. شوخی هم نداره، با این مسائل هم بازی و شوخی نمیشه کنی. واقعیته، امتحانش هم داده شد و آلوده اون فحشا هم شدن. این یکی از ضرورت‌های اجتماعی است که پیش میاد و اگر این قانون نباشه جامعه گرفتار و مشکل میشه. از کلم قانون جامعه این از هر زمان و هر مکان رو در نظر میگیره. الان این مشکل در فلسطین هم پیدا شد. اینهایی که هر روز شهید میشن غالبا جوانهای پسر هم دیگه، پسر هاست. کمی از دخترها هم شهید میشن ولی اکثریت اونه. الان اگر مسئله تعدد زوجات نباشه دختران و زنان فلسطینی گرفتار مشکل میشن. تعجب کرد یه مسئله. و اما مسئله دوم این است که زن زودتر یائسه می شود تا مرد. منظورم از یائسه این نیست که اون عادت تمام بشه، فقط این از باروری جنسی رو از دست بده. زن باروری جنسی را زودتر از مرد از دست می دهد و به خاطر همین هم سن جنسی زنان میگن کمتره و سن جنسی مردان بیشتره. این افزایش سن جنسی مردان بر زنان گاهی موجب اختلالاتی در جامعه میشود که تنها از طریق تعدد زوجات ممکنه حل بشه و اگر از طریق اون حل نکنیم این افزایش ممکن است سر از فساد و فحشا در بیاره، که دیگه من خیلی توضیحش نمیدم و زیاد از هم باز نمی کنم. سوم این است که زمانی بر زنان فرا می رسد که استعداد مواقعه ندارد، مانند زمان عادت و بخشی از زمان بارداری که در اون زمان استعداد و آمادگی مواقعه نیست یا خطرناکه. و گاهی زوج در شرایطی هست که خودداری نمیتواند در این زمان بکند. همه که مثل هم نیستن، مختلفاً. گاهی زوج در شرایطی است که در این مدت و برهه از زمان نمیتواند خودداری کند، باز سر دوراهی واقع میشود، یا تعدد یا فحشا. حالا بهش بگیم آقا نه ریاضت نفس کن، برو شربت کافور بخور، برو نمیم چی کار بکن. آخه اینا که قانون نمیشه، باید یه قانونی بذاریم که قابل عمل باشه. ولذا در اینجا با هم بازم راه حل مشکل اینه. و اما چهارم این است که زنانی هستند که همسرشون رو از دست دادن یا طلاق گرفتن یا همسر فوت کرده، سنی ازشون گذشته. بسیاری از اینها به اصطلاح شانس شوهر کردن به عنوان زوجه اول شدن نداره. بسیاری از این زنهایی که شوهرشون مرده و یا این که مثلا طلاق گرفتن، شانس زوجه اول شدن ندارن. یعنی یه مرد مجرد تمام عیار، یه جوان مجرد تمام عیار بیاد با این 30 ساله 40 ساله بیاد ازدواج کنه، خیلیشون ندارن این شانس. اما اگر تعدد زوجات باشد، ممکن است به عنوان زوجه دوم اونها را بپذیرن. اینجا یه ضرورت شد برای زن. تا اونجایی که گفتیم اونها ضرورت برای مرد بود، اینجا یه ضرورت می شود برای زن. در اینجا چه باید کرد؟ بله، اونم اولی هم حق مال زنانه، ولی بعضی از اینا ضرورت های مردان بود، بعضی ضرورت های زنان. خب در اینجا باز بر سر دوراهی هستن این زنان، یا اجازه به اونها داده شود زوجه دوم باشن یا متعه باشن، یا به اونها اصلا اجازه ندیم و راهو ببندیم و راهو به سوی فحشا برای اونها بکشاییم و این ضرورت اجتماعی رو نتوانیم پاسخگو باشیم. یه قانون کامل نمیتونه اینطور باشه. و اما پنجم، گاهی بیماری هایی برای زنان پیدا میشه که این بیماری ها اونها رو منع میکند از آمیزش جنسی، به اونها اجازه نمیده. بیماری های مختلفی هست، گاهی ترس از باردار شدن. زن اگر باردار بشه، حتی با گفتن خطرناکه، یا فرزند چنین و چنان میشه، یا زن عقیمه، عقیمه، مرد هم احتیاج به فرزند داره. در اینجا چیکار کنیم؟ به مرد بگیم آمیزش جنسی به این زن نکن، پارسا باش، یا بگیم احتیاج به فرزند نداری، برو از بهزیستی فرزند بدلی وردار بیار، با اون همه مشکلات و گرفتاری هایی که دارد و در خانواده ایجاد می شود، همه قانعن به این. یا به اون اجازه بدیم همسر دیگری انتخاب بکنن، مسئله عقیم بودن رو از این طریق حل کنی، مسئله بیماری زن رو از این طریق حل کنی، چکار کنی؟ در اینجا من یه نکته بگم، این بحث رو تمام کنیم و اون بحث دوم راجع به متعه میمانه برای فردا انشاءالله. اون نکته مهم، دقت کنید. یه کتابی است که به عنوان اسلام و تمدن نوشته شده. این نویسندش یه مستشرق فرانسوی است به نام گوستاو لوبون. کتابی جهات مثبت زیادی داره، جهات منفی هم داره. چون نمیشود. بعد اسلام عرب می نویسه، در حالی که اینا خارجی ها میخوان همش نسبت به عرب بدن، در حالی که مربوط تمدن مسلمینه، تمدن عرب نیست. به هر حال این تاریخ تمدن اسلام یا تاریخ تمدن اسلام و عرب، نویسندش گوستاو لوبونه، به فارسی ترجمه شده. این یه نکته های مثبتی داره، نکته های منفی داره. یکی از نکته های مثبت این نکته ایست که مربوط به تعدد زوجات خیلی جالبه. میگه ما به مسلمان ها مینشینیم ایراد میکنیم راجع به تعدد زوجات، اینها را هواپرست میدانیم، اینها را نمیدونم چنین چنان شهوت پرست میدانیم و این وصله ها را به اینها میچسبونیم. ولی انصاف بدید شما غربی ها، کدام یک از شما هست که رابطتون فقط با یک زن که همسرتون باشه دارید؟ کدامتون رابطتون منحصر به همسرتون؟ بعد میگه ما دم از وحدت میزنیم اما پشت پرده ارتباط با دیگران داریم، بنابراین وحدت ما ریاکارانه و غیر قانونیه، در واقع تعدد ما غیر قانونیه. مسلمان‌ها تحت قانون برنامه بدون ریاکاری تعدد رو اجازه دادن و مشکل رو در مواردی که لازمه حل میکنن. آیا وحدت ریاکارانه ما درسته یا تعدد خالصانه اونها؟ کدامش ترجیح دارد؟ و سلام الله علی سیدنا.